I speak a lot about the leaders of Iran. Yet at this pivotal moment, I want to address you, the people of Iran.
این پیام بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، به مردم ایران بود که چند روز پیش پخش شد. خطاب نتانیاهو به کشوریه که با حکومتش عملاً تو جنگه. اما بخش چشمگیری از مردم همین کشور، یعنی ایرانی‌ها، با اسرائیلی‌ها بیشتر همدلی دارن تا با همکیشان فلسطینیشون. وضعیت عجیبیه که تو تاریخ کمیاب بوده. تحلیلگرا تو چرایی این موضوع سرگرم بحثای طولانیه. آیا سببش عملکرد جمهوری اسلامیه یا باید عاملش رو توی تاریخ جستجو کرد؟ قسمت مربوط جمهوری اسلامیش رو میسپریم به اهل سیاست و ما میریم سراغ کار خودمون که تاریخه. به بهانه این رویارویی ایران و اسرائیل میخوایم یه سری بزنیم به روابط تاریخی ایرانیان و یهودیان، اما با یه نگاه نو که تازه توی پژوهش‌های جدید تاریخی شکل گرفته. درباره ستایش کوروش هخامنشی تو کتاب مقدس و خدمتی که به یهودیا کرد، همچنین درباره استر و همسر یهودی خشایارشا و ماجرای عید پوریم خیلی حرف زده شده و کمتر ایرانی هستش که این حرفا رو نشنیده باشه. اما من، هستی پودفروش، تو پادکست گنجنامه این هفته میخوام برم سراغ این که چقدر آموزه ها و باورهای دین یهود از دین زرتشت گرفته شده. مهمان من محسن بنایی، پژوهشگر تاریخ ایران و اسلامه. حتی براتون میگه که بخش مهمی از دین یهود در جغرافیای ایران تکوین پیدا کرده. سلام علیکم مرخی شهر این آهنگ شلوم علیخم همون سلام علیکم عربیه. میدونید که عربی و عبری از زبانهای سامیان که خیلی هم به هم نزدیکن. بسیاری از کلماتشون هم مشترکه، فقط تلفظاشون یه مقداری با هم متفاوته. مثلا همین تلمود که ما میخواییم بریم سراغش در حقیقت همون تلمز عربیه به معنای آموختن. نسبت کتاب تلمود با تورات مثل نسبت احادیث با قرآنه. تلمود مجموعه آثار ربی ها، یعنی فقها و محدثان یهودیه که گردآوری شده. ربی ها در واقع یه جوری استادان قوم یهودن که این کتاب تلمود هم مثل احادیث اسلامیه، شامل اطلاعاتی درباره باورها، آیین‌ها، شیوه زندگی و آداب و رسوم و تاریخ قوم یهوده. تلمود در واقع تفسیر توراته. همونطور که توی اسلام قرآن رو با احادیث تفسیر میکنن، تلمود هم در واقع یه جوری تفسیر تورات میشه. تدوین تلمود از قرن دوم تا اوایل قرن ششم میلادی، یعنی حدود 100 سال پیش از ظهور اسلام طول کشیده. به این 400 سالی که اینها تلمود رو تدوین کردند میگن دوره تلمودی. حالا چرا ما میخوایم در مورد تلمود صحبت کنیم؟ چون عده زیادی از تاریخ پژوهان و دین پژوهان معتقدند تلمود در ایران نوشته شده. یکم برگردیم به دوره‌ای که یهودیان در سرزمین موعودشون، یعنی سرزمین یهودیه، زندگی می‌کردن، جایی که اسرائیل و فلسطین امروزیه. اتفاق بزرگی که باعث شد یهودیان به بزرگترین دیاسپورا یا اقلیت مهاجر تو دنیا تبدیل شن، سلسله شورش‌های یهودیان علیه امپراتوری روم بود که بر اونها حکومت می‌کرد. سه جنگی که با نام جنگ اول یهود با روم، جنگ کیتوس و شورش بارکوخبا معروفن، جنگ‌هایی که از سال 66 پس از میلاد آغاز شدند و تا سال 136 ادامه داشتن. این دوره در ایران همزمان بوده با حکومت اشکانیان. اینجاست که داستان تلمود شروع میشه، اما بقیهش رو از زبان محسن بنایی میشنویم.
اون چی که ضربه نهایی رو به یک جامعه منسجم در هم پیوسته یهودی در منطقه یهودیه یا اسرائیل امروزی زد، جنگ سوم بود که در دوران هادریان و از سال 132 تا 136 اتفاق افتاد به نام شورش بارکوخبا. این از این نظر مهمه که اساساً هویت یهودی اون منطقه در دوران هادریان از بین رفت. یعنی هادریان اومد اسم این استان رو که پروینسیا یودیا بود به فلسطین تغییر داد. اورشلیم رو که تا اون موقع هنوز به نام اورشلیم خوانده میشد نامش رو تغییر داد و اسمش رو گذاشت آلیا کاپیتولینا. و این آلیا کاپیتولینا رو ما واژه آلیاش رو به نام آلیا در ادبیات اولیه اسلامی از جمله طبقات ابن سعد یا البدایه و تاریخ یا البدایه و نهایه میبینیم در اونهایی که به مناطق دیگری پرداختن. و در اونجا این آلیا هنوز اسم میشه، یعنی از مسجد الاقصا یا از همون مسجد درون بیت المقدس یا درون اورشلیم به نام مسجد آلیا نام میبرن. این باعث شد که اساساً هویت یهودی اون موقع و یک جامعه بزرگ به هم پیوسته یهودی از بین بره، برای اینکه تقریباً تمام ساکنان اونجا رو منتقل کردن به امپراتوری روم که بعدها اینا به در مناطقی مثل آلمان پراکنده شدند و این واژه اشکنازی که به یهودیان اروپایی و اروپای شرقی گفته میشه از همون واژه اشکناز میاد که در عبری به معنی آلمانه. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که اون تعداد یهودیانی که بعد از آزادی از زندان بابل در ایران مونده بودن و در همون منطقه جامعه های خودشون رو داشتن، اینها تونسته بودن به زیست فرهنگی خودشون ادامه بدن. وقتی که در این جنگ، سه جنگ پی در پی، یهودیانی که گریختن از دست سربازان امپراتوری روم و اونها نتونستن اینها رو به عنوان برده یا به عنوان اسیر یا به عنوان کوچ اجباری به منطقه دیگه منتقل بکنن، اینها اومدن و پیش کسانی که از دیرباز باهاشون آشنا بودن، یعنی در منطقه بابل، اینها اومدن در اینجا جمع شدن. در سه دوره میبینیم که این اتفاق افتاد که در دوره آخرش یک کوچ بسیار بزرگی بعد اتفاق افتاده باشه و در اینجا یک مدرسه دینی جدید به وجود اومد. یک مدرسه دینی جدید به وجود اومد که در به امور مذهبی یهودیان می پرداخت. بنابراین تلمودی در اینجا به وجود اومد به نام تلمود بابلی که این بسیار مهمتر از اون همتای خودشه که در اورشلیم به وجود اومده به نام تلمود یروشلایمی. بنابراین ما می بینیم هم به لحاظ نام، هم به لحاظ منطقه پیدایشش و هم به لحاظ بستر تاریخی که من الان بیان کردم، این کاملا قابل اثباته. از یک راه دیگه اما میتونیم این رو اثبات بکنیم و اون هم انبوهی از واژه‌های پارسی میانه، چه پهلوی یعنی پارتی و چه پارسیک یا پارسی میانه دوره ساسانی. ما انبوهی از این واژه‌ها رو میبینیم که در به خصوص در بخش قانونگذاری تلمود به کار رفته. من فقط دو تاشو اینجا نام میبرم که دقیقاً به شکل برعکس اون چیزی که ما در فارسی به کار میبریم، اینها در عبری امروز هم به کار میرن. یکی واژه دینه که دین رو ما در برابر واژه ریلیژن استفاده میکنیم، ولی در عبری حتی امروز دین به معنی قانونه، مثلا قانون فلان چیکار، قانون خانواده، قانون رانندگی، این واژه دین به کار میره. البته یک واژه دیگه هم دارم ولی این دین وارد شده. واژه دوم داده یا دت، امروز در عربی در عبری مدرن شما اگر مفهوم یا برابر نهاد واژه دین رو بخواهید، یعنی ریلیژیون رو بخواهید، اون میشه همون دت که برگرفته از داتای پارسیه و انبوهی از ایناست که خب پژوهشگرانی روی این کار کردن و تعداد بسیار زیادی رو از اینا در آوردن.
اذان یهودی ها رو گوش بدین ببینید چقدر شباهت داره به اذان مسلمانان. ادونای اولایم ادونای محسن بنایی و البته برخی دیگه از پژوهشگران حتی معتقدند بسیاری از آموزه‌های قوم یهود ریشه در دین زرتشتی دارند. یعنی همجواری یهودیان با زرتشتی‌ها باعث شده یهودیان یه چیزایی رو از دین زرتشت وارد دین یهود بکنن. مثلا اسرائیلیان پس از تسخیر بابل توسط کوروش کم کم با اندیشه منجی یا سوشیانت زرتشتی آشنا شدن و بحث رهاننده جهان یا مسیح در دین یهود در حقیقت همون سوشیانت زرتشتیه. یا میگن خدای قوم بنی اسرائیل یعنی یهوه اولش خدای کینجو و خشمگین بوده اما در کنار اهورامزدا خدای آرامتر و مهربانتری میشه. پیش از همسایگی با دین زرتشت در دین موسی فرشتگان حضور نداشتن اما امشاسپندان الگوی فرشتگانی مثل میکائیل و جبرائیل شدن توی دین یهود. بقیه این شباهت ها رو از محسن بنایی بشنویم.
ما میدونیم که باورهای آخرالزمانی و باورهای موعودگرایانه به طور قطع در یهودیت هم وجود داشتن، ولی باز هم اگر بریم به یک سری اسناد باستانشناسی رجوع بکنیم، از جمله به همون تومارهای قمران که اینها واقعاً چه در مسیحیت و چه در یهودیت یک میشه گفت به قول این فرنگی ها سنگ فرسنگی رو، یعنی یک بزنگاهی رو ایجاد کردن که ما آگاهیمون نسبت به این دین ها بسیار زیاد شد. اگر برگردیم به اونها نگاه بکنیم میبینیم که ایده زنده شدن مردگان و روز رستاخیز و دادگاه واپسین و اینها در اونها به این شکل وجود نداره. یعنی ما مثلا با یک مشیخ یا نجات دهنده روبرو هستیم در تومارهای قمران که این به طور کامل گفته میشه که از نوادگان هارونه و باز با یک ناجی و یک نجات دهنده یک مشیخ دیگه‌ای روبرو هستیم که اون از نوادگان داووده. یعنی ما در اون تومارهای قمران با دو نوع ناجی روبرو هستیم، یکی الهی آسمانیه یکی زمینی پادشاهیه، یعنی یکی از داوود که پادشاه بوده نسب میبره و دیگری از هارون که برادر عیسی بوده، که حالا به این میشه برگشت چون ما این همین رو در تشیع هم داریم، یعنی امام زمان شیعیان از بازماندگان مستقیم خود محمد نیست بلکه از هارونه که پسرم در اون تاریخ نگاری عباسی تبدیل شده به پسرموی محمد، ولی در واقع در ادبیات اسلامی هم از ازش به عنوان برادر دینی محمد صحبت میشه و ما اساساً یک حدیثی داریم به نام حدیث منزلت که از قول محمد به علی گفته میشه انت منی بمنزلت هارون من موسی الا لا نبی بعدن، که میگه تو منزلت تو یا جایگاه تو نسبت به من مثل جایگاه هارون به موسی است به جز این که بعد از من دیگه پیامبری نخواهد آمد. و البته خب در اون شرایطی که محمد یعنی یاران محمد انصار و مهاجران به هم دیگه عقد برابری می‌بندن، برادری می‌بندن. محمد که خودش مهاجر بود با یک مهاجر دیگه یعنی علی عقد برادری می‌بنده و اونها با هم برادر میشن. یعنی یک پارالل یا یک توازی تاریخی و مفهومی در اینجا وجود داره. برابر این ما در اونجا با یک ایده ناجی روبرو هستیم، ولی اون ایده‌ای که ما در تومارهای قمران می‌بینیم و باهاش آشنا میشیم اساساً ربطی به این ایده های بعدی نداره. بسیار دیرتر، یعنی در دوران زندگی همین دیاسپورا یا که یا اون چیزی که خود یهودیان بهش میگن گالوت یا غربت یا زندگی بیرون از یهودیه و اسرائیل، در اون دورانه که خب ما میدونیم در نزدیک بابل بودن اینها، در اون دورانه که اینها با یک سری ایده هایی باید آشنا شده باشن و این ایده نهایی مشیح رو به عنوان یک انسان پاکیزهی که در آینده خواهد آمد و ما را نجات خواهد داد، این موضوع رو در واقع برگرفته باشن. دلیل این که این حرف رو میزنیم یکی از اون قرائن که گفتم اینه که این نوع ادبیات، این نوع نگاه به نجات بخش اساساً از دوران زیست اینها، یعنی بعد از جنگ های سگانه یهودی و کوچ گسترده اینها یا فرار گسترده اینها یا پناهندگی گسترده اینها به امپراتوری اشکانی، تازه در اونجاست که ما هی میبینیم که این قوی تر میشه در نوشته هایی که از اون دوران باز مونده. وگرنه در تومارهای قمران همونطور که گفتم فقط ما از یک مشیح صحبت میکنیم که مشیح در واقع همون همریشه کلمه مسح عربیه و به معنی پاکیزه است. یعنی مشیح کسی که با روغن اندوده شده و این روغن اندودگی در اصل به معنی پاکیزگیه. در زبان امروز عربی هم ما وقتی که مثلا میگیم چه میدونم مثلا یه جمله میگیم انا مسحت و مکتوبک بالخطا، یعنی من نوشته تو رو، متن تو رو به اشتباه پاک کردم. پاک کردن یعنی مسح، هنوز معنی پاک کردن معنی میده و اون مشیح هم از همین ریشه است، یعنی انسان پاک. حالا همونطور که گفتم ما تازه در این دوران زندگی آنها در ایرانه که میبینیم اینها کم کم با این مسئله بیشتر آشنا میشن. البته در دوران حکومت هخامنشیان بر یهودیه و این مراوداتی که بین اینها وجود داشت بین مهاجرین، یعنی کسانی که در بابل مونده بودن و کسانی که در یهودیه بودن، به نظر میرسه که این ایده زاده شدن ناجی موعود از یک مادر باکره باز هم از اون باورهای زرتشتی به اونجا راه یافته باشه، چون در خود آینه یهود ما چنین چیزی رو نداریم. یعنی دوشیزه باکره‌ای که یک پسر رو به دنیا بیاره و اون پسر ناجی بشه در خود آیین‌های یهودی وجود نداره، ولی می‌بینیم که مسیحیان این ایده رو گرفتن. میشه باز هم از طریق اون شواهد و قرائن حد زد، اگرچه مسیحیت از دل یهودیت اومده بیرون، ولی این عنصر رو از آیین مزدا اسنا گرفته، برای اینکه ما در اونجاست که برای نخستین بار در تاریخ از یک دوشیزه‌ای صحبت میکنیم که یا با یک دوشیزه‌ای روبرو میشیم که این دوشیزه باکره است و با همون باکرگیش باردار میشه و منجی موعود رو به جهان میاره. این در واقع در برداشت مسیحی که بعدها تبدیل به دین مسیح شد از یهودیت به اصطلاح آغاز دوران میلادی یا هم سال صفر میلادی، این برداشت به نظر میرسه که از اون برداشت مزدی اسنا، آینه مزدی اسنا باشه که ناجی از یک مادر باکره به دنیا خواهد اومد. و باز در مجموع اینها ما میتونیم کنار این تکه های پازل رو کنار هم بذاریم و ببینیم که چطور یک ایده ای از دینی به دین دیگر رفته و مسیری که رفته چطور بوده. نکته دیگه ای که همونطور که در آغازش گفتم به طور کاملا مشخص در آیین مزدی اسنا ما با ایده زنده شدن مردگان، روز رستاخیز، دادگاه واپسین روبرو هستیم و پیوند ناجی یا موعود یا نجات دهنده با این رستاخیز نهایی که این در ادبیات قدیمی تورات دیده نمیشه و همونطور که گفتم خیلی دیرتر ما میتونیم این رو تعقیب بکنیم در دوران حیات اونها در بابل.
سال نو یهودی ها هم مبارک باشه.
شنه توبه شنه توبه شنه توبه. אני מאחל לכם שנה טובה ורגועה, שתזכו לעוד שנה, תזכו בלוטו 8 פעמים.
گستره الهام گرفتن دین یهود از زرتشت خیلی مفصله، خیلی بزرگتره و ما فقط تونستیم یه گوشه کوچیکشو براتون بگیم. فعلا که فضای میان ایران و اسرائیل داغه، ما همین بحث رو در هفته دیگه ادامه میدیم. میریم سراغ گوشه های دیگه از اثرگذاری ایرانیان روی یهودیان که البته کمتر هم به گوشتون خورده. با پادکست گنجنامه از مجموعه پادکست های رادیو فردا همراه ما باشید. موسیقی